ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم یکایی که ما در رادیو فردا به شما شنونده خوب و عزیزمون در هر کجای دنیا که هستید و هر ساعتی از شب یا روز رو که سپری میکنید، ولی به ویژه شما شنوندگان خوبمون در ایران و منطقه. امروز سوم اردیبهشت ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 23 ماه آوریل سال 2018 میلادی است. الهه روانشاد هستم، شما را در 30 دقیقه پیش رو با این حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم. از همکار گفتم فرهنگ قویمی اینجاست با تازه ترین خبرها.
با درود فراوان، نخست وزیر ارمنستان سرس سرکیسیان امروز از مقام خود استعفا کرد. آقای سرکیسیان که سال 2008 ده سال پیش مقام ریاست جمهوری را در دست داشت، روز 24 فروردین ماه توسط پارلمان ارمنستان به عنوان نخست وزیر انتخاب شده بود. در این زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، عالی‌ترین مقام سازمان ملل در زمینه کنترل تسلیحات از طرفین توافق برجام خواست که به این توافق پایبند بمانند و از آن خارج نشوند. به گزارش رویترز، ایزومی ماکاموتسی معاون دبیرکل سازمان ملل در امور خلع سلاح گفت: ما امیدواریم همه طرفین به شکل کامل به تعهداتشان عمل کنند. این اظهارات ساعتی قبل از دیدار امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بیان شده است. پیش بینی می شود آقای مکرون در این دیدار بر لزوم حفظ برجام پافشاری کند. دونالد ترامپ از منتقدین سرسخت توافق برجام است و تهدید کرده اگر تا روز 12 می یعنی 22 اردیبهشت آنچه که وی ایرادهای برجام توصیف می کند رفع نشود، از این توافق خارج خواهد شد. به جز رئیس جمهوری فرانسه، رهبران بریتانیا، آلمان، چین و روسیه که از دیگر امضا کنندگان این توافقند با لغو برجام مخالفند. در ایران، در حالی که یک عضو شورای شهر تهران گزارش‌ها درباره کشف یک جسد مومیایی شده در شهر ری را تایید کرده، به احتمال داده که این جسد متعلق به رضا شاه باشد، مدیر روابط عمومی آستان در واقع عبدالعظیم اعلام کرد که این جسد مومیایی نیست و چهره آن هم مشخص نیست. بامداد دوشنبه برخی از سایت ها از جمله روزاروز خبر دادند که در طرح توسعه حرم عبدالعظیم در شهر ری یک جسد مومیایی شده کشف شده که احتمال دارد جنازه رضا شاه مؤسسه سلسله پادشاهی پهلوی باشد. ساعتی پس از انتشار این خبر، مقام های شهرداری، سازمان میراث فرهنگی و آستان عبدالعظیم حسنی سخنان متناقضی در این باره گفتند. مصطفی آجرلو مدیر کل روابط عمومی آستان عبدالعظیم گفت جسد کشف شده باقی مانده از یک جسد طبیعی است و چهره آن قابل تشخیص نیست. با این حال، به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن خلیل‌آبادی رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران گفت جنازه متعلق به هر کسی باشد به دلیل اینکه مومیایی شده یک اثر میراث فرهنگی است و باید حفظ شود. همچنان در ایران، پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه خواستار ارائه گزارشی مستند از نتایج عملکرد 13 ساله گشت ارشاد شد. او همچنین از رویکرد حسن روحانی در مورد آزارهای اجتماعی انتقاد کرد. رئیس فراکسیون زنان در مجلس در گفتگوی با خبرگزاری اینا خواستار آن شده که اگر گشت ارشاد پس از 13 سال توانسته نتیجه دلخواهی بگیرد و حجاب بهتری در جامعه ایجاد شده، آن را با سند و مدرک نشان دهند. اظهارات این نماینده مجلس پس از انتشار ویدیوی کتک زدن یک دختر از سوی ماموران زن گشت ارشاد مطرح می شود، رویدادی که با انتقادهای بسیاری در ایران روبرو شده است. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدیم و حال گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. دیدار رؤسای جمهوری فرانسه و آمریکا در واشنگتن و رایزنی در مورد از جمله برجام. 220 میلیارد تومان، یعنی با ارز 4200 تومانی 52 میلیون دلار تنها در فروردین ماه سهم نهادهای دینی و تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران از خزانه ملی بود است.
انگار این سپریز برای توزیع درآمدهای کشور، رانهای نفتی بین خواص متعلق به جمهوری اسلامی و مردم در اون نقشی ندارن مگر اونجایی که ناگزیر باشن تیکه‌ای هم جلوی مردم بندازن.
نخست وزیر ارمنستان بالاخره پس از روزها اعتراضات مردمی از مقامش استعفا داد. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در واشنگتن گفتگوهای رسمی امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه با میزبانش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مورد توافق اتمی یا همان برجام و روابط بازرگانی دو جانبه بار دیگر مواضع متفاوت دو دولت بر سر این دو موضوع مهم را سوژه بحث‌های داغ رسانه‌های بین المللی کرده. از طرفی سازمان ملل متحد نیز حفظ برجام را به رغم ناقص بودن آن مفید می‌داند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن.
امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه در نخستین سفر رسمی خود به ایالات متحده ماهیت گفتگوهای خود را با میزبان آمریکاییش در حالی فاش ساخته که سرنوشت توافق هسته‌ای برجام در حالی از ابهام قرار دارد. آقای ماکرون با هدف نجات توافق برجام به آمریکا آمده است. دونالد ترامپ هم واره گفته است که توافق با ایران یکی از بدترین و یک جانبه ترین معاملاتی است که ایالات متحده تا کنون منعقد کرده است.
The Iran deal was one of the worst and most one-sided transactions the United States has ever entered into.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفته است که دولت ایران هرگز به روح توافق برجام پایبند نبوده است.
Iran is not living up to the spirit of the deal.
ولی رئیس جمهوری فرانسه مانند بسیاری از رهبران اروپایی معتقد به حفظ برجام است و روز یکشنبه در گفتگوی تلویزیونی تاکید کرد که طرح دومی به جای برجام وجود ندارد. خبرگزاری رویترز میگوید که آقای ماکرون با ماموریت نجات توافق اتمی به واشنگتن آمده، توافقی که رئیس جمهوری آمریکا گفته است که در صورت اصلاح نشدن مفاد آن و حل مسائل دیگر در ارتباط با ایران توافق را کنار خواهد گذاشت. روز دوشنبه همزمان در ژنو در نشست نمایندگان کشورهای عضو سازمان عدم گسترش و خلع سلاح اتمی وابسته به سازمان ملل متحد لزوم چاره اندیشی برای حفظ برجام نیز مورد تاکید قرار گرفت، ولی نماینده آمریکا در این نشست یادآور شد که حکومت ایران سالها توانایی برای تولید سلاح اتمی را حفظ کرده.
Also a very real one, but in this case a somewhat longer-term challenge from Iran.
دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور امنیت جهانی و جلوگیری از گسترش سلاح‌های استراتژیک روز دوشنبه گفت که رژیم جلوگیری از توسعه سلاح‌های اتمی با خطری واقعی روبرو است، ولی این امر در حال حاضر از جانب دولت ایران با یک چالش درازمدت مواجه است. از طرفی خانم ایزومی ناکامیتسو معاون دبیرکل سازمان ملل در امور خلع سلاح گفت که آنتونیو گوترش همچنان معتقد است که توافق برجام بهترین راه برای اطمینان از صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی است.
The Secretary General remains convinced that the joint comprehensive plan of action.
معاون ژاپنی تبار دبیرکل سازمان ملل متحد در نشست روز دوشنبه ژنو اظهار امیدواری کرد که تمام طرف‌های شرکت کننده در توافق برجام به تعهدات خود در اجرای آن و حفظ آن برای مدت طولانی پایبند باشند. او گفت که توافق برجام برای مردم ایران نیز منافع ملموس اقتصادی را وعده داده است. خبرگزاری ها می گویند که امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه با هدف قانع کردن رئیس جمهوری و قانونگذاران آمریکا برای حفظ برجام به واشنگتن آمده است. او روز چهارشنبه در اجلاس مشترک کنگره نیز سخنرانی خواهد کرد. آقای ماکرون روز یکشنبه به شبکه فاکس نیوز گفت که توافق برجام به هیچ روی عامل خوبی در روابط ما با دولت ایران نیست، ولی او در زمینه اتم این پرسش را مطرح کرد که چه گزینه بهتر دیگری وجود دارد و اظهار کرد که البته هیچ گزینه‌ای وجود ندارد. علاوه بر سرنوشت توافق هسته‌ای برجام، گفتگوهای رهبران آمریکا و فرانسه روابط بازرگانی دو کشور و آینده سوریه را نیز در بر گرفته است. بر واشنگتن علاوه بر گفتگوهای آقای مکرون با آقای ترامپ، دیدار و مذاکره انگلا مرکل صدر اعظم آلمان با رئیس جمهوری آمریکا در روزهای آینده نیز از اهمیت مشابهی برخوردار خواهد بود. اسوشیتد پرس در گزارشی گفته است که رهبران آلمان و فرانسه با هدف تحکیم روابط اروپا و آمریکا برای روبرو شدن با چالش‌های مانند جمهوری اسلامی، کره شمالی و سایر مسائل مهم جهانی با رئیس جمهوری آمریکا گفتگو می‌کنند. موضوع‌هایی که در کنفرانس وزیران گروه 7 متشکل از 7 کشور فراصنعتی آمریکا، آلمان، ایتالیا، بریتانیا، فرانسه، کانادا و ژاپن سوژه‌های اصلی مذاکرات به شمار می‌رود. کنفرانس سران گروه 7 کمتر از 2 ماه دیگر در کانادا برگزار خواهد شد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ساعت 22:10:50 است عزیزان. سپاسگزاریم از همراهیتون با این مجله و بشنوید که وزارت اقتصاد ایران به دستور حسن روحانی رئیس جمهوری برای نخستین بار فهرست پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور در فروردین ماه رو منتشر کرد و وعده داد که این اطلاعات در ماه‌های آینده هم منتشر خواهد شد. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
بر اساس جداول منتشر شده در وبسایت وزارت اقتصاد، در فروردین ماه امسال حدود 220 میلیارد تومان یا 52 میلیون دلار به نرخ دلاری 4200 تومان به صدا و سیما، حوزه‌های علمیه و برخی نهادهای فرهنگی وابسته به رهبر جمهوری اسلامی پرداخت شده است. رحمت الله اکرمی، معاون نظارت مالی وزیر اقتصاد و خزانه‌دار کل کشور، در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفته است که این گزارش در ماه‌های آینده هم منتشر خواهد شد. انتشار این گزارش در فضای مجازی بازتاب داشته و بودجه پرداخت شده به نهادهای دینی و زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس ارقام این جدول، مبالغ پرداخت شده به مؤسسات دینی بسیار بیشتر از مبالغی است که به نهادهایی نظیر سازمان حفاظت محیط زیست، مؤسسه تحقیقات آب، سازمان مدیریت بحران و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر پرداخت شده است. به طور مثال، در حالی که مرکز خدمات حوزه‌های علمیه در فروردین ماه 60 میلیارد تومان پول از خزانه کل کشور دریافت کرده، دریافتی پژوهشکده محیط زیست تنها 16 میلیون و 404 هزار تومان بوده است. یا مؤسسه امام خمینی وابسته به مصباح یزدی 1 میلیارد و 100 میلیون تومان دریافت کرده و مؤسسه تحقیقات آب 38 میلیون تومان. نکته قابل توجه این است که مبالغ پرداختی به مؤسسات تحقیقاتی و دستگاه‌های دولتی بابت حقوق و مزایای مستمر پرداخت شده، یعنی حقوق کارکنان این مؤسسات، اما اکثر مبالغ پرداختی به مؤسسات دینی و همچنین سازمان صدا و سیما بابت آنچه سایر هزینه‌های اجتناب ناپذیر خوانده شده پرداخت گردیده است. حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، درباره تخصیص این مبالغ چنین میگوید.
اول عرض کنم که اقدامی که دولت در پیش گرفته اقدام مثبتی است و برای نخستین بار نوک کوه یخی رو به مردم عام نشون میده، والا متخصصان همیشه در جریان این بی‌تعادلی در امر بودجه در ایران بودند. تقریبا 90% کل تولید ملی در بودجه مستقره، یعنی دولت و دولتیان حدود 90% اقتصاد رو در اختیار دارن، در چنگ خودشون دارن. برای بقیه مردم ایران فقط 10% باقی است. خب حالا میرسیم به توزیع این بودجه. در توزیع این بودجه انگار این سفره است برای توزیع درآمدهای کشور، رانت‌های نفتی بین خواص متعلق به جمهوری اسلامی و مردم در اون نقشی ندارن، مگر اونجایی که ناگزیر باشن تیکه‌ای هم جلوی مردم بندازن. در نتیجه در این بودجه متجاوز از 30 تا 35 نهاد مؤسسه با نام‌های مختلف به مناسبت و به بهانه‌های تبلیغات اسلامی پول میگیرند. بخش عمدهش که باید وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی باشه، در واقع چنین نیست، برای اینکه بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد برابری میکنه با بودجه دو سازمان دیگه، شورای عالی حوزه‌های علمیه، مرکز خدمات حوزه‌های علمیه. بودجه این دو سازمان برابر است با بودجه این وزارت ارشاد که اصولا تمامی تبلیغات اسلامی رو باید زیر چتر خود داشته باشه. جدا از خود این وزارت ارشاد، حدود 35 سازمان دیگر وجود دارند و سالانه در حدود 6 تا 8 9 هزار میلیارد تومان رو به بهانه‌های مختلف تبلیغات دینی اینا می‌گیرند.
ارقام پرداخت شده به نهادهای دینی و غیر آن را حسن منصور اینطور تحلیل می‌کند.
حالا اینو بخواید با چیزایی مقایسه بفرمایید، حوزه‌های علمیه حدود 2000 میلیارد تومان پول میگیرند در هر حوزه علمیه، همیشه از طریق وجوهات اداره میشد. به این آقای خامنه ای است که این حوزه ها را تبدیل به سازمان های دولتی و وابسته خودش میکنه. بسیاری از روحانیون سنتی هم با این کار مخالفت ابراز کردن. حوزه های علمیه در حدود 2000 میلیارد تومان از این بودجه دریافت میکنند. کل تبلیغات اسلامی در حدود 8 تا 9 هزار میلیارد تومانه. شما اینو مقایسه بفرمایید با بودجه‌ای که به مرکز تحقیقات سرطان داده میشه، 2.3 یعنی 2 میلیارد تومان سهم تحقیقات سرطانه، 1.2 تحقیقات ایمونولوژی است، 3.5 میلیارد مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی است. در نتیجه یک چپاول و بخور و بخور با عناوین مختلف مذهبی دینی به حوزه های مختلف تعلق میگیره. به این ترتیب به نام اسلام سفره باز شده که خواص متعلق به نظام حتی بدون نظارت دولت بخش های بزرگی رو دریافت میکنند و صرف کجا میکنند معلوم نیست.
در حالی که کشمکش های میان نهادهای مختلف جمهوری اسلامی ایران مشاهده می شوند، انتشار ارقام پرداخت های ماهانه توسط وزارت اقتصاد دولت حسن روحانی با چه هدفی می تواند انجام شده باشد؟ حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا.
دولت از یک سو در تنگناست برای اینکه نمیتونه حقوق کارمندانش رو بپردازه، برای اینکه کارخانجات دولتی نمیتونن حقوق کارگرانشون رو بپردازن. ملت به احساس میکنن، ملت احساس میکنن که نیازمند شغل، نیازمند نان شبن. در چنین شرایطی درآمدهای میلیاردی توزیع میشه به خدماتی که معلوم نیست چه اسمی رو باید روشون گذاشت. به این ترتیب من فکر میکنم دولت اون میخواد بگه که کارها زیاد دست من نیست، در نتیجه متوجه مشکل اساسی باشید. یعنی دولت میخواد بگه که این من نیستم، بلکه کل نظامی که در برابر شماست.
پس از مطرح شدن جزئیات بودجه سال 1397، کارزارهای نیز در فضای مجازی با عنوان تغییر بودجه به نفع مردم تشکیل شد و برخی از شرکت کنندگان در این کمپین ها خواستار کاهش بودجه حوزه های علمیه، صدا و سیما و نهادهای نظامی شدند. با این حال در نهایت این بودجه ها تصویب شد و کاظم صدیقی امام جمعه تهران حتی خواستار افزایش این بودجه ها شد و ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه خواستار آن شد که دولت بودجه ویژه‌ای برای شهر قم اختصاص دهد.
وزارت اقتصاد ایران به دستور رئیس جمهوری برای نخستین بار فهرست پرداخت های خزانه ملی کشور یا همون خزانه داری کل کشور در فروردین ماه رو منتشر کرد و قرار هم هست که به این روند ادامه داده بشه و بر اساس اون نه سازمان مدیریت بحران، نه سازمان حفاظت محیط زیست و نه مؤسسه تحقیقات آب، همه با هم مجموعاً به قدر کوچکی از 220 میلیارد تومانی که تنها در فروردین ماه سهم نهادهای دینی و تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی بوده میرسه. گزارش حمید فاطمی رو میشنیدید. بریم و بشنویم از شما.
اینکه سعید مرتضوی دستگیر شده خیلی خوب درست. حالا ما میگیم واقعا دو سال هم بره زندون و زندون واقعی هم بره. کارا درست شد، قوه قضایی سالم شد، مسائل حل شد تو قوه قضاییه. نه، اون کسی که سعید توسی ها، سعید مرتضوی ها را درست کردن، بارا پل بهشون دادن، اونا را باید تحت تعقیب قرار داد. خامنه ای، مافیای اطرافش، بیت رهبری، چه کسانی سعید مرتضوی ها، سعید توسی ها و جنایتکاران دیگر را در این مملکت بالا پر دادن؟
دشمن شماره یک ملت ایران آمریکا و اسرائیل نیستند. دشمن شماره یک ملت ایران امروز بانک هایی هستند که وام های با سود 50% به بالا بیشتر به ملت ایران میدهند و همه را به ورطه ورشکستگی و انهدام کامل کشانده اند و بیش از 20 میلیون نفر را در 15 سال اخیر روانه زندان ها کرده اند.
00420221122112 شب و روز در اختیار شماست. سرژ سارکیسیان نخست وزیر ارمنستان از مقام خود استفاده داد. آقای سارکیسیان که از 10 سال پیش رئیس جمهوری ارمنستان بود، روز 24 فروردین به وسیله پارلمان ارمنستان به عنوان نخست وزیر انتخاب شد و این موضوع موجی از اعتراضات خیابانی رو برانگیخت. روبیک میناسیان از ایروان پایتخت ارمنستان گزارش می‌دهد.
سر سرکیسیان نخست وزیر به دنبال تشدید اعتراض‌ها در ارمنستان از سمت خود کناره‌گیری کرد. در بخشی از استعفانامه سرکیسیان آمده:
این آخرین باری است که به عنوان رئیس دولت با شما هستم. نیکول پاشینیان حق داشت، من اشتباه کردم. در چنین شرایطی راه حل‌های متعددی وجود دارند، اما من به هیچ کدام دست نخواهم زد. کار من نیست. من از ریاست دولت کشورمان کناره‌گیری می‌کنم.
امروز در 11 روز از نافرمانی‌های مدنی در ایروان، تنی چند از سربازان در حالی که ملبس به یونیفرم نظامی بودند نیز در تظاهرات شرکت کردند. وزارت دفاع ارمنستان در بیانیه‌ای اعلام کرد اقدامات قضایی علیه این سربازان اتخاذ خواهد شد. معترضان بدون حضور رهبرانشان که توسط پلیس روزهای شنبه و یکشنبه بازداشت شده بودند، راهپیمایی‌های امروز خود را آغاز کردند. جوانان در گروه‌های کوچک برخی مسیرها در ایروان را برای مدتی بستند و فریاد می‌زدند پیروزی و به ما بپیوندید. صدها دانشجو نیز با حمل پرچم‌های ارمنستان در این تظاهرات شرکت کردند. رهبران بازداشت شده معترضین امروز طی توافقی که در ملاقات نیکول پاشینیان رهبر معترضین و معاون نخست وزیر کارن کاراپتیان انجام شد از زندان آزاد شدند. اعتراضات از 13 آوریل در ارمنستان و در پی انتصاب سرژ سارکیسیان به عنوان نخست وزیر این کشور آغاز شده و امروز با اعلام استعفای وی به شادی همگانی مبدل گردید. روبیک میناسیان، رادیو فردا، ایروان.
امروز 3 اردیبهشت برابر است با روز جهانی کتاب و حق مؤلف. یونسکو بازوی آموزشی فرهنگی سازمان ملل متحد برای تشویق و ترغیب همگان به ویژه جوانان به خواندن کتاب و همچنین حمایت از نویسندگان، شعرا و ناشران موافقت کرد امروز 23 آوریل روز جهانی کتاب نامگذاری شود. بشنویم از شهرام میریان.
23 سال پیاپی است 3 اردیبهشت روز جهانی کتاب و حق مؤلف طی مراسم ویژه‌ای در بنگاه‌های انتشاراتی، کتاب‌فروشی‌ها، کانون‌ها و محافل ادبی اکثر کشورهای دنیا جشن گرفته می‌شود. روز جهانی کتاب اول بار از سوی اتحادیه بین‌المللی ناشران و اسپانیا به این خاطر به سازمان یونسکو پیشنهاد شد که بر پایه یک سنت دیرپا هر کتابی که در 23 آوریل در ایالت کاتالونیا فروخته می شود، کتاب فروشان یک شاخ گل رز هم به خریداران هدیه می کنند. با پیروی از این سنت پویا، 23 سال است روز جهانی کتاب با چند هدف اصلی: آگاه سازی افکار عمومی دنیا به اهمیت کتاب و کتابخانی، گسترش دانش و فرهنگ، قدردانی از نویسندگان، شاعران، پژوهشگران و به طور کلی فرهنگ سازان و همچنین توسعه و گسترش صنعت نشر بنیان گرفته. جلال رستمی، مدیر نشر دو زبانه حافظ و گوته در شهر بن که سال پیش برنده جایزه اتحادیه کتاب فروشان آلمان شد، در گفتگو با رادیو فردا جذب دانش آموزان مدارس ابتدایی به کتاب و کتابخانی را یکی از هدفهای اصلی روز جهانی کتاب برشمرده.
روز جهانی کتاب محصلین رو به کتاب فروشی ها روان میکنه و باعث ارتباط بین مدارس و کتاب فروشی ها میشه. این یک سنت خیلی جالبیه. به همین خاطر است که اساسا تاکید شده که معلمین باید همراه با کلاس به کتاب فروشی محل برن، در حقیقت آشنا بشن با وضعیت کتاب فروشی و در کتاب فروشی ها بره دانش آموزا توضیح داده میشه که این روز چرا برگزار میشه و تا تاریخچه مختصری از اون را بره دانش آموزا توضیح میدن. در مورد ایران من قبلا یک مقاله نوشتم که در یکی از روزنامه‌های ایران هم چاپ شد. در حقیقت این روز معرفی کردم اینکه چه اقداماتی به خصوص در کشور آلمان در این روز انجام میگیره و پیشنهاد من این بود که اگر ممکن هست اتحادیه ناشران ایران هم به این روز بپیوندن و سعی بکنن که این کار در ایران هم انجام بدن. کتاب فروشی ها باید سعی بکنه کم کم یک سنگرهایی رو به دست بیاره و این یکی از اون سنگرهای بزرگی هست که ارتباط پیدا میکنه با مدارس، ارتباط پیدا میکنه با محصلین و تشویق میکنه محصلین به کتاب خواندن. یه مقداری همت میخواد و این همت باید از طرف همکاران ما در ایران، ناشرین و کتاب فروش ها سعی بکنن این کار رو انجام بدن.
روز جهانی کتاب و حق مؤلف در حال 23 سالگی خود را به جشن نشسته که جمهوری اسلامی ایران هنوز به قانون کپی رایت و یا حق تکثیر و نشر کتاب نپیوسته. در صورت پیوستن ایران به این پیمان جهانی، تمام مؤلفان و آفرینندگان آثار ادبی، علمی و هنری از حق مالکیت مادی و معنوی آن نه تنها در داخل ایران بلکه در تمام کشورهای عضو قانون کپی رایت نیز بهره مند خواهند شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به بخشی دیگر از برنامه ملاقات، کاری از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
شهروند ایرانی اتریشی 55 ساله است که از حدود 2.5 سال پیش در ایران زندانی است. روزها و شبهای او در زندان اوین می گذرد، در فاصله بیش از 4000 کیلومتری از خانه و خانواده. کامران قادری دارای مدرک دکترای برق و الکترونیک از دانشگاه فنی وین است که در حوزه فروش و پشتیبانی پروژه‌های آی‌تی یا همان فناوری اطلاعات فعالیت داشت. او 12 دی ماه سال 94 در پی سفر به ایران توسط ماموران وزارت اطلاعات در فرودگاه امام خمینی بازداشت شد، حدود 500 روز در سلول انفرادی بند 209 اوین زندانی بود و از فروردین ماه سال گذشته در بند عمومی این زندان به سر می برد. اتهام کامران قادری مانند آنچه که پیشتر در مورد دیگر شهروندان دو تابعیتی اعلام شده، جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم است. اتهامی که به صدور حکم 10 سال زندان برای او منجر شد و پس از چندی به تایید دیوان عالی کشور هم رسید. در شرایطی که هاریکا قادری همسر کامران قادری میگوید او بیگناه است. به گفته او کامران قادری یکی از اعضای هیئت حدوداً 200 نفره ای از بازرگانان و فعالان اقتصادی بود که سال 94 همراه با هاینز فیشر رئیس جمهوری پیشین اتریش به ایران رفت. سفری با هدف گفتگوهای میان وین و تهران جهت توسعه روابط اقتصادی دو کشور. خانواده کامران قادری میگویند وضعیت او در زندان مناسب نیست. او علاوه بر اینکه توموری دردناک در پای چپش دارد، به دلیل مشکل دیسک کمرش باید تحت عمل جراحی قرار گیرد. هاریکا قادری همسر کامران قادری میگوید بارها در دیدار با مقامهای اتریش از آنان خواسته است که برای آزادی همسرش با مقامهای ایران گفتگو کنند. اما اگر تلاش‌های دیپلماتیک برای آزادی کامران قادری به نتیجه این نرسد، او باید تا 7.5 سال دیگر در زندان اوین بماند و سه فرزند او روزهای خود را در این انتظار طولانی سپری کنند و هر روز از مادرشان بپرسند پدر کی به خانه باز می‌گردد.
عزیزان شنونده، تلفن پیامگیر ما، یعنی شماره پیامگیر ما 00420221122112. دیدگاه های دیگر شنوندگان را در بخش های مختلف خبری ما می شنوید. چه بسا که مایل باشید که در این گفت و شنود شرکت کنید و شما هم دیدگاه خودتون رو با اونها در میون بگذارید. نگید صداتون به جایی نمیرسه، نگید حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم. تریبون آزاد رادیو فردا البته 00420221122112. شب و روز بر شما خوش باد.